ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دو خبرگزاری ایران میگویند ضرب العجل نهایی مذاکرات هسته‌ای در وین اواخر روز چهارشنبه یا بامداد روز پنجشنبه است. وزیر دارایی یونان از سمت خود استعفا داد. وزیر دارایی فرانسه میگوید نوبت دولت یونان است که به پیشنهادهای جدیدی ارائه کند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. خبرگزاری های تسنیم و فارس روز دوشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در وین گزارش دادند که ضرب العجل نهایی مذاکرات هسته‌ای در وین اواخر روز چهارشنبه یا بامداد روز پنجشنبه است. به نوشته خبرگزاری تسنیم، این منبع گفته است هنوز برخی مشکلات اساسی باقی است. خبرگزاری فارس هم نوشته است که 70% زمینه فنی در مذاکرات هسته‌ای حل شده است. یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، روز دوشنبه از سمت خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای واروفاکیس که اقتصاددانی چپگراست گفت مطلع شده است که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان عدم حضور او در مذاکرات شدند. او پیش از همه پرسی روز یکشنبه در یونان رفتار وامدهندگان بین المللی را که خواستار تشدید سیاست‌های ریاضتی در این کشور شده بودند به تروریسم تشبیه کرده بود. یانیس واروفاکیس اشاره کرد که الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان استعفای او را برای دستیابی به توافق با وامدهندگان مفید دانسته است. استعفای وزیر دارایی یونان یک روز پس از آن انجام گرفت که بیش از 61% شرکت کنندگان در همه پرسی به شرایط وامدهندگان بین المللی برای تشدید سیاست‌های اقتصاد ریاضتی در یونان نه گفتند. میشل سپن، وزیر دارایی فرانسه، روز دوشنبه با اشاره به نتیجه همه پرسی در یونان گفت اکنون نوبت دولت الکسیس سیپراس است که پیشنهادهای جدیدی در مذاکره با وامدهندگان بین المللی ارائه دهد. میشل سپن گفت نتیجه همه پرسی چیزی را حل نمی کند و اشاره کرد که مجراهای ارتباطی با یونان بسیار محدود شدند. او گفت در حال حاضر فرانسه همراه با رئیس کمیسیون اروپا و رئیس شورای کشورهای حوزه یورو کانال‌های اصلی ارتباط با دولت یونان هستند. معاون وزیر امور خارجه چین روز دوشنبه گفت رهبران سازمان همکاری شانگهای در نشست این هفته خود درباره تهدیدهای ناشی از حضور گروه حکومت اسلامی در افغانستان تبادل نظر خواهند کرد. چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای سازمان همکاری شانگهای و کشورهای افغانستان، ایران، هند، مغولستان و پاکستان اعضای ناظر آن هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نشست روز پنجشنبه در شهر اوفا در روسیه برگزار می شود. معاون وزیر خارجه چین با اعلام این موضوع که رهبران سازمان همکاری شانگهای تبادل نظر عمیقی در مورد موضوع افغانستان خواهند داشت، گفت آنها در مورد چگونگی واکنش به وضعیت امنیتی در آن کشور هم گفتگو خواهند کرد. هواپیماهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی یک شنبه شب مقر حزب کنگره مردمی را در صنعا پایتخت یمن بمباران و ویران کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی و یک مقام حزب کنگره مردمی یمن گزارش داد که در این حمله تعدادی کشته و زخمی شدند. رهبری حزب کنگره مردمی یمن با علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق این کشور است که متحد گروه شیعه حوثی به شمار می رود. این گروه کنترل صنعا و بخشی از خاک یمن را در دست دارد. حمله هوایی ائتلاف منطقه‌ای همزمان با سفر اسماعیل اولد شیخ، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به پایتخت یمن صورت گرفت. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در جستجوی آن است که تا روز 17 ژوئیه 11 روز دیگر آتش‌بسی در یمن به منظور کمک رسانی انسان دوستانه برقرار شود. و ما مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 در وین جریان دارد و وزیر خارجه چین هم به این مذاکرات پیوسته است. ارتباط تلفنی ما با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین برقرار شده است. هانا سلام، بگو که مذاکرات امروز چگونه شروع شد و چه جوری بوده؟
بله، در همین دقایقی که ما صحبت میکنیم وزرای خارجه 6 کشور مذاکره کننده با ایران، گروه 5 به علاوه 1 با هدایت خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار هماهنگی رو انجام میدن تا مطلع بشند از روند پیشرفت مذاکرات. قرار هست در طول روزی که روزی بسیار سرنوشت ساز در این مذاکرات هست، یک روز پیش از مهلتی که طرفین به خودشون دادن برای مذاکره، وزرای خارجه 6 کشور با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم دیدارهایی رو داشته باشن تا ببینیم که آیا میتونن به این تصمیمات نهایی که در صدد اتخاذ اون بودند دست پیدا کنند یا خیر.
معمولا وزیران خارجه حاضر در مذاکرات قبل از ورود به جلسه اظهاراتی میکنن و صحبتهایی میکنن راجع به مذاکرات. امروز نکته تازه‌ای گفته شده؟
بله، به غیر از صحبت‌هایی که محمد جواد ظریف کرده مبنی بر اینکه این مذاکرات هنوز در اون اختلافاتی وجود داره، وزیر خارجه چین هم پیش از ورود به هتل کوبرگ در این باره صحبت کرد و گفت همه طرف‌ها در این دو روز خصوصا ایران و آمریکا باید هرچه سریع‌تر تصمیم‌هایی که باید رو اتخاذ بکنن. در این دقایقی که ما صحبت می‌کنیم یک مقام ارشد مذاکره کننده ایرانی در حال گفتگو با گروهی از خبرنگاران و تحلیل گران غربی است و این مقام ایرانی درباره بعضی موضوعات صحبت کرده، از جمله موضوعی که شما در خبرها داشتید درباره ادامه مذاکرات پس از روز هفتم. و این مقام ایرانی گفته که حتی اگر ما از 9 ژوئیه، روزی که کنگره آمریکا از دولت این کشور خواسته که گزارش این توافق رو به کنگره بدن برای تصویب، مهم نیست و کار رو ادامه میدن و این 5 به علاوه 1 و ایران نمیتونن که بر مبنای فقط موضوعات داخلی یک کشور عمل کنند. اما مهمتر از این موضوع ادامه دادن یا ندادن مذاکرات پس از روز سه‌شنبه، موضوع دیگری که مطرح شده بحث این هست که این مقام ایرانی گفته که هر دو طرف باید اقدامات خودشون رو، خصوصا اقدامات آماده سازی خودشون برای اجرای توافق رو، به صورت همزمان انجام بدن و همچنین تاکید کرده که این تصمیم طرف مقابل هست و باید تصمیمات سختی بگیرند، از این جهت که در صورتی که تصمیم بگیرند که قطعنامه‌ای رو در شورای امنیت سازمان ملل متحد ببرند و کی این قطعنامه رو ببرند، تغییراتی در نحوه عمل کلی شورای امنیت به عنوان یک نهاد بین المللی ایجاد خواهد شد، چرا که قرار هست از یک قانون در شورای امنیت در منشور این شورا استفاده بکنند برای ایجاد یک تغییراتی در قطعنامه‌ای که پیشتر بر علیه ایران صادر شده بود. در نتیجه گفت این مقام ایرانی توپ رو به زمین طرف مقابل انداخته، همونطور که مقام‌های 5 به علاوه 1 هم میگن این ایران هست که باید تصمیمات سخت رو اتخاذ بکنه.
و در این میان معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شده و این در حالی است که خود مدیر کل آقای آمانو هم روز پنجشنبه به تهران رفته بود. دلیل این سفرها در فاصله کوتاه چی میتونه باشه؟
بله، اونطور که آژانس اعلام کرده یک هیئت بلندپایه به تهران رفته. اونطور که منابع ایرانی گفتند گویا در سفری که همونجور که اشاره کردید آقای آمانو به تهران داشته، توافقاتی بر سر چارچوبی برای حل مسئله مسائلی که مربوط به گذشته میشه، موضوع جنبه احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای و پی ام دی، قرار هست که چارچوبی رو طرفین برش توافق کردند که این چارچوب مورد نظر ایران هست، مورد نظر 5 به علاوه 1 هست و آژانس با اون موافقه. حال این سفر انجام میشه برای گفتگوهای بیشتر در این زمینه. این گفتگوها بسیار اهمیت داره، چرا که در ادامه راهه که اگر که توافق صورت بگیره باید راستی آزمایی بشه از این پرونده گذشته که ایران میگه صحت نداره و 5 به علاوه 1 معتقده که حل این موضوع و بسته شدن پرونده درباره این موضوع میتونه یکی از شرایطی باشه برای به اجرا در آمدن توافق. در نتیجه سفر بسیار با اهمیتی ارزیابی شده و باید دید که پس از اتمام این سفر مقام های آژانس چه اظهار نظری درباره اون خواهند کرد.
سپاسگزارم هانا کاویانی در وین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران بعد از یک دوره سکوت گفته است اکثریت مردم ایران نگرانند و می‌خواهند مسئله هسته‌ای حل شود. آقای خاتمی که از سوی قوه قضاییه ایران ممنوع تصویر شده، مذاکرات اخیر رو یک فرصت تاریخی برای ایران و غرب دونسته و گفته است که با حل مسئله اتمی همه مشکلات ظرف 24 ساعت حل نمیشه، زیرا دولت با مشکلات سنگینی که از گذشته به ارث برده روبروست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران میگوید اکثریت قاطع مردم دلواپس سرنوشت کشور هستند و میخواهند مسئله هسته‌ای حل شود. به گزارش وبسایت محمد خاتمی، او در دیدار با اعضای هیئت مؤسس مجمع ایثارگران گفت ارزیابی‌ها و نظرسنجی‌هایی که می‌شود مشخص می‌کند که این خواست قاطع ملی است و به تعبیر او فرصتی است که ما نباید از دست بدهیم. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران صلح امام دوم شیعیان با معاویه را ایثارگری خواند و گفت امام حسن در یک پیچ بزرگ تاریخی قرار گرفتند و کار فوق‌العاده بزرگی کردند. البته انتظار از امام، رهبر و پیشوای جامعه همین است که کار بزرگ کنند. به گفته محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران، در زمان امام دوم شیعیان جنگ ها مردم را خسته کرده بود و وقتی مردم از کنار امام حسن رفتند و ایشان دیدند مردم نمی خواهند، دیگر ادامه ندادند. در ماهای اخیر حسن روحانی هم با اشاره به مذاکرات هسته‌ای خواهان این شده بود چیزی را که مردم نمی خواهند همانند امام دوم شیعیان نباید بر آنها تحمیل کرد.
امام مجتبی تصمیمی رو گرفت که همون که در یکی از تعبیرات مقام معظم رهبری در ترجمه اون کتاب صلح الحسن کار امام مجتبی رو نرمش قهرمانانه نام نهاد. وقتی امام حسن صلح نامه رو مورد تأیید خودش قرار داد، همین حجر آمد روبروی امام حسن گفت کاش من مرده بودم نمیدیدم این منظره رو. امام اینجوری جواب داد، گفت من دیدم اکثریت مردم اینو میخوان و من نخواستم چیزی که مردم نمیخوان بر اونها تحمیل کنم. اینجاست که باید بگوییم شجاعت در مراحل مختلف، در مقاطع مختلف، در برابر شرایط مختلف تاریخی معنای خاص خودش رو داره و امام مجتبی بر مبنای مصلحت امت اسلامی اون تصمیم بسیار سخت و مهم رو اتخاذ کرد و انجام داد و ما هم باید راه و مسیر امام مجتبی رو انشاءالله دنبال بکنیم.
در روزهای پایانی که به ضرب العجل مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 در وین نزدیک می‌شویم، از حجم انتقادات مخالفان روند مذاکرات هسته‌ای در ایران کمی کاسته شده است. کاظم جلالی، عضو کمیسیون امنیت ملی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران حمایت کرده، به وبسایت خبر آنلاین می‌گوید باید مذاکره کنندگان را مورد حمایت جدی قرار داد و به تعبیر او از انتقادات بی‌جایی که مسئولین داخل کشور می کنند جلوگیری کرد. انتقاداتی که کاظم جلالی به آن اشاره غیر مستقیم داشته، در طول ماه‌های اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران را به واکنش واداشته بود. صدای حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جمع فرمانداران در خرداد ماه سال 94:
چرا در زمینه هسته‌ای دولت این همه تلاش میکنه و گاهی زخم زبانهای بسیار زشت رو تحمل میکنه؟ برای چی؟ برای اینکه در مذاکرات هسته‌ای زندگی مردم در توفیق و عدم توفیقش، اقتصاد مردم، بازار مردم، پول مردم، ارزش پول ملی مردم، همه چیز مد نظر باید باشه. تمام امید مردم بر این مستقره. حالا البته طبیعی است دیگه، این ایام خداوند نعمت نازل کرده همه جا، ضمناً همه متخصص حقوق شدن، همه متخصص امنیت ملی شدن، همه سخنور شدن، همه سخنران شدن، همه مسائل ملی رو مطرح میکنن. خوبه، الحمدلله.
چند روز پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از گفته‌های برخی از افراد درباره مذاکرات هسته‌ای ابراز تأسف کرده و آن را حرف‌های غلطی خواند که موجب تخریب اذهان عمومی جامعه می‌شود.
با گزارشی که از وحید پوراستاد شنیدید به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و اوقات خوشی برای تک تک شما آرزو مندیم.